1362 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. و اما شنوندگان گرامی به ساعت 22:10 شب رسیدیم. برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
روزنامه روزنامه ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما بازی
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر به تن هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه و انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاسی دیگر در خدمت شما هستیم. قرار است امشب موضوع خبر امید آفرین یا پخش شایعات و اخبار منفی رو در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ابتدای برنامه عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای علیرضا آزادگان صدا بردار محترم برنامه هستند، خانم بیپروا هم هماهنگی برنامه رو بر عهده داشتند. بنده نیز هادی البرزی هستم، کارشناس مجری برنامه. اما ابتدای بحث مهمانان بسیار محترمی در برنامه هستند که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی رشته علوم سیاسی، خدمت شما عرض سلام و ادب احترام دارم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
با نام و یاد خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت اساتید و میهمانان گرامی، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و شما.
بسیار ممنونم از حضورتون. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر علیرضا باستانی، مؤسس انجمن سواد رسانه، به شما هم خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و مهمانان حاضر و یکایک شنونده های عزیز این برنامه سلام عرض میکنم.
بسیار ممنونم از حضورتون. و اما سرکار خانم دکتر فاطمه آشوبی، مدرس دانشگاه و دکترای فرهنگ و ارتباطات، بسیار خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم و بینندگان محترم و شما.
بسیار ممنونم از حضورتون. و مهمان دیگرمون سرکار خانم دکتر کبرا خانساری، مدرس خبرنویسی، به شما هم عرض خیر مقدم دارم. خیلی خوش اومدید.
سلام و ادب دارم خدمت تمام اساتید بزرگوارم و شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم از حضورتون. و جناب آقای دکتر علی شاکر، پژوهشگر حوزه رسانه و روزنامه‌نگار، عرض خیر مقدم دارم خدمتتون.
سلام به همه شما مهمانانتون و شنوندگان عزیزتون.
بسیار ممنونم از حضور همه شما عزیزان. اما موضوع برنامه رو یک بحث ابتدایی داشته باشم. در این برنامه میخوایم خبر امیدآفرین رو مورد بررسی قرار بدیم و قسمت دوم برنامه هم موضوع شایعات و اخبار منفیه. ابتدا میخوایم در ابتدای برنامه نسبت امید رو با خبر بسنجیم. آیا خبر میتواند امید ایجاد کند و یا برعکس، بالعکس میتواند ناامیدی ایجاد بکند؟ و اینکه آیا شایعات و اخبار منفی چه تأثیری دارند؟ آیا در ایجاد ناامیدی مؤثر هستند و ما باید چه بکنیم؟ بنابراین در این برنامه از اساتید و کارشناسانی استفاده کردیم که تخصص حوزه مختلف رو در این عرصه داشتن. در ابتدای برنامه من خدمت مهمانان عزیز عرض کنم که به طور مقدمه، یعنی در بحث ابتدایی هر کدومتون 5 دقیقه وقت دارید، بحث ابتدایی رو داشته باشید، بعد که دور اول تمام شد برمیگردیم با هم دیگه میتونیم وارد بحث بشیم و در مورد موضوعات مختلف موافقین مخالفین کامنت هایی دارید میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. با جناب آقای دکتر باستانی شروع میکنیم. جناب آقای دکتر باستانی، به نظر شما خبر چه نسبتی با موضوع امید داره؟
عرض که من ابتدا میخواستم یک نکته رو عرض کنم. به نظر میاد که عنوان این برنامه باز یک مقدار سوگیری داره، به خاطر اینکه ما شروع کردیم میگیم خبر امید آفری. من به شخص نشنیدم چیزی داشته باشیم به نام خبر خوب داریم، خبر بد داریم، اما خبر امید آفرین، اینا مفاهیم انتزاعی هستن. ببینید، همونطور که خبر بد رو هم داریم راجبش صحبت میکنیم، میگیم که بد نیوز و گود نیوز. این بد نیوز ها چیا هستن؟ ما داریم میگیم که اگر اخبار مربوط به مثلا موضوعات تروریستی، اخبار مربوط به فجایع که رخ میده یا کشت و کشتار یا به عبارتی رخدادها و بلایای طبیعی رو که ذاتاً اینها اخبار بدی هستند و تأثیر منفی خودش رو روی جامعه میگذاره اما اجتناب ناپذیر هست، اگر اینو بذاریم کنار، بقیهش دیگه برمیگرده به نوع دیدگاه ها، این که ما چه خبری رو واقعا میتونیم بد بنامیم یا چه خبری رو میتونیم خوب بنامیم. حالا این که بخواد این خبر امید آفرینم باشه جای بحث داره. البته تعدادی از همکاران و کارشناسان پیش از این که بخوایم وارد استودیو بشیم نکاتی رو در همین ارتباط فرمودند که به بنده، مثلا در دانمارک داره راجع به، فکر کنم جناب علی بودین که در
مورد خبر سازنده
یا خبر خوب و اینها. اما اون چیزی که به هر حال در قاطبه اینترنشنال و بین الملل داره صحبت میشه، ممکن ما چیزی رو نام خبر خوب و بد داشته باشیم، فقط تحت این عنوان که به هر حال مفاهیم انتزاعی هستن. باید ببینیم خوب از دیدگاه کی، بد از دیدگاه کی، و هر کدوم اینها البته مؤلفه‌های خاص خودش رو داره. من میخوام خواهش بکنم اگر امکانش باشه دوستان روی این عنوان هم یه مقدار مطالبی رو اگر دارن صحبت کنیم، و اگر میخوای راجع به بد نیوز صحبت کنیم ببینیم که آیا منظور از بد نیوز فیک نیوزه، آیا منظور از شایعات گاسیپ هست، آیا رومر. این دوتا عنوان رو من استثناءً دارم انگلیسی عرض میکنم فقط به خاطر اینکه مفاهیم این دوتا کاملا با هم متفاوت هست، که هر دوتاش رو ما داریم در اخبار خارجی، هم گاسیب داریم هم رومر داریم، که شایعه بیشتر روی رومر میچرخه. روی خب هر کدوم اینا مؤلفه‌های
فیک نیوز هم هست.
فیک نیوز هم بله عرض کردم، اخبار جعلی.
میخوام دکتر بابایی هم مشارکت بدیم که این بحثی که شما فرمودید و ایشون هم از زاویه دید ایشون هم نگاه بکنیم. آقای دکتر بابایی، همینجور که آقای دکتر باستانی هم فرمودن، ایشون معتقد بودن که بد نیوز و گود نیوز وجود داره، ولی ما تاریخچه خبر رو نگاه میکنیم میبینیم که از اخبار توسعه بوده، اخبار تحقیقی بوده، جدیدن اخبار سازنده در دانمارک مطرح شده، حتی برنامه تلویزیونی دارن به اسم بله ما میتوانیم، و تو اونجا میان اخباری که ظرفیت‌های خوب داره برای کشور رو پخش میکنن. حالا میخوام نظر شما چیه؟ نسبت خبر با امید چطوری است؟
بله، خیلی ممنون. من عرض کنم که من موافقم با نظر آقای دکتر باستانی که ما چنین مفهومی نداریم، اما این موافقت من به این معنا نیست که این چنین مفهومی و یا تولیدش در جامعه ایران میتونه محلی از اعراب نداشته باشه. نه، من میگم که میتونه نشانه این باشه که خلاقیت ها به کار افتاده و داره بر اساس شرایط بومی جامعه ما یک چیزهایی تولید میشه، یه مفاهیمی. آقای دکتر به درستی گفتن مفهوم نباید در حد انتزاع بمونه. چرا میگم انتزاع؟ ببینید، وقتی میگیم خبر خوب، خبر بد یا هر چیزی، برای اونها شاخص تعیین میشه، یعنی شاخص سنجش و اندازه‌گیری. یعنی چی؟ یعنی وقتی این من شاخص ها رو بدم به دست یک نفر بگم بر اساس این شما برو خبر خوب رو از بد تشخیص بده، تا حد زیادی انتظارم اینه که بتونه اون خبر رو تشخیص بده بر اساس اون شاخص ها. انتظار این است که اونهایی که این مفهوم امید آفرینی رو میارن تو بستر خبر و نیوز تحت عنوان اخبار امید آفرین مطرح میکنن، انتظار این است که برای این هم شاخص تعیین بشه. در غیر این صورت همینجوری یک مفهوم کلی هست با یک مثل یک ظرفی با یک ظرفیت اینقدر زیاد که هر کسی میاد از ذهن خودش این رو تعریف میکنه. این نکته اول. اما نکته دوم، من میخوام بگم بله میتونیم یک نسبتی رو برقرار کنیم بین خبر، خبر به مفهوم یک فرایند، نه به مفهوم یک بخش، یک جزء. من اونجوری نگاه نمی کنم. یک بستر و یک طیف گسترده در طول زمان، خبر به مفهوم به معنای یک متن این چنینی، بله، میتونه با مفهوم امید ارتباط برقرار بکنه. یعنی چی؟ اساسا امید امری فرایندی و تدریجی است. این نیست که میگیم با یک دوتا پکیج خبری، بسته خبری یا یک روزنامه بیاد مثلا بخواد امید در جامعه ایجاد بکنه. اونم اون امید با اون مفهومی که ما مورد نظر اون هست. در جوامع دیگه وقتی خبر برسازنده مطرح میشه، خبر راه حلگرا مطرح میشه، اون تو اون بستر اون جامعه تولید میشه، رشد میکنه و پرورنده میشه و براشون معنا داره. به خاطر همین ما نمیتونیم از اونها استفاده کنیم. من میگم اگر ما این خبر تولید امید آفرین رو ایجاد کردیم، باید متناسب با این شرایط بومی اون رو پرورش بدیم، شاخصش هم تعیین کنیم. اما نسبت اینها فقط یک نسبت فرایندی است. یعنی برخلاف ماهیت کار رسانه‌ای، به ویژه رسانه‌های سمعی بصری، صوتی تصویری که ماهیتی پویا و ضرب‌آهنگی و سریع دارن، مفهوم امید در چنین بستری اگه بخوایم ارتباط برقرار کنیم، مثلا بگیم توی همچین بستر پویایی ما آن گونه عمل بکنیم که امید ازش در بیاد، به آن میزان که در یک بستر فرایندی رسانه رو تعریف بکنیم بعد بتونیم امید رو در دلش قرار بدیم، جوابگوی ما نخواهد بود. بنابراین من عرضمو الان اگر وقت داره تموم میشه جمع‌بندی بکنم، اینه که امید در یک بستر فرایندی معنا میدهد. یعنی باید برنامه ریزی بشود، هم برای تعریف و شاخص بندیش، و هم این که مثلا در طول سالیان متمادی این مفهوم امید و برایندش از دل خبر سنجش میشود.
آقای دکتر، فقط من یه سوالی هم بپرسم تا میخوایم بریم مهمانان دیگه هم صحبت کنن. به نظر شما، شما فرمودید که باید یک معیار وجود داشته باشه. ما میتونیم ارزش خبری امید رو در کنار ارزش‌های هفتگانه قرار بدیم، همونجوری که ارزش برخورد داریم بگیم یه ارزش امیدم هست که میتونه، گالتون گفته دیگه، هفت ارزش رو گفته و همه روش اذعان دارن که وجود داره، میشه قرار داد؟
به نظر من با هر کدوم از اون ارزش ها ارتباط برقرار میکنه و نسبتی داره. اینجور نیست که خودش یک ارزش مستقل باشه. یعنی خبر برخورد، خبر شهرت، خبر نمیدونم مجاورت، همه اینها میتونه در دلش امید آفرینی باشه، میتونه در عین حال امید
شما در نتیجه میبینه.
من فرایند و برایند رو میبینم.
بسیار ممنونم. سرکار خانم فاطمه آشوبی، نظر شما رو میخوایم بپرسیم در مورد همین سوال ابتدایی که نسبت خبر با امید چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر بنده خبر خوب میتونه وجود داشته باشه و همونطور که خبر بد خیلی زیاده، اما یک سری خبرهای خوب هم در جامعه وجود دارن که متاسفانه خیلی از طرف رسانه ها دیده نمیشن. البته ما باید بگیم که خبر خوب یا خبر امید آفرین رو نباید اخبار جعلی و دروغین تعبیر بکنیم. ادعی وقتی که از خبر خوب و خبر امید آفرین یاد میشه، میگن که خبر خوب یا خبر امید آفرین یعنی خبر دروغین. به هر حال یک خبر خوب باید پایه و اساسی هم در آن وجود داشته باشه و واقعیتی در پی آن باشد که مخاطب بتونه اون رو باور کنه و بپذیره. و به نظر من گسترش خبر خوب تأثیرگذاره و البته در شرایطی ما میتونیم خبر خوب بگیم که شرایط کشور رو از لحاظ مختلف، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آگاهی‌های اجتماعی که در جامعه وجود داره بسنجیم، و به نظر من خبر خوب رو هم میشه ایجاد کرد و وجود داره.
بسیار ممنونم خانم آشوبی، یه ذره نظرتش متفاوت بود. خانم خانساری، میخوایم این سوال رو بپرسیم. خانم خانساری، من سوال رو یه جور دیگه میپرسم. آیا خبر میتونه امید ایجاد کنه یا خبر میتونه ناامید ایجاد کنه؟ دیگه نسبت رو نمیپرسم، نظرتون چیه؟
بله، سوال خیلی خوبی بود. بله، خبر میتونه هم امید ایجاد بکنه و هم میتونه ناامید ایجاد بکنه. خبر امید آفرین، اون چیزی که حالا محور بحث ما هستش، خودش اصلا یه بار مثبتی به همراهش داره. خبر امید آفرین خبریه که یعنی زیبایی ها رو ببینیم و توی مرحله بعدش یعنی اینکه هنر زیبا دیدن رو یاد بگیریم. زاویه دید توی این بحث برای ما خیلی مهمه و اون سطح روایتی که حالا روزنامه نگار یا خبرنگار به بحث خبر میپردازه. خبر امید آفرین هم به نظر من از دست خبرهای خوب هستش و خبری هستش که عمیق و راهبردی باید باشه، یعنی حتی اگر که ما خبر بد یا منفی داشتیم بتونیم با ارائه یه راهکار یا راه حل اون رو تبدیل به یه خبر امید آفرین و خبر خوب بکنیم. اما اون چیزی که باعث میشه که برخی حالا خبر بد رو جز به بهترین خبرها بدونن به خاطر مشتری هایی که داره این هستش که مبنای رسانه مبنای جذابیت هستش. جذابیت هم در استثناءات هست. خب ما میدونیم که بیشتر موارد هم استثناءات توی اخبار تلخ و دردناک هست. بنابراین به اینجا میرسیم که رسانه ها برای حفظ جذابیتشون توجه به استثناءات دارن و در نهایت ما با رسانه روبرو میشیم که پر از سیاهی هستش. توی این به اینجا که رسیدیم چه باید کرد و اون این هستش که اینجا ضرورت نگاه و تولید خبر امید آفرین و خبر خوب بسیار ضروری به نظر میرسه. باید تولید محتوامون رو به این سمت ببریم که زیبایی ها رو ببینیم و زیبا دیدن رو یاد بگیریم. البته این به معنای این نیست که ضعف ها و آسیب ها رو نادیده بگیریم. به معنای این هستش که جامع نگاه بکنیم. یعنی این که در این حال که یک موضوع رو همه جزئیاتش رو میگیم، همه ابعاد و وجوهش رو بهش میپردازیم، اما نگاه بکنیم که گفتن همین اشکالات منشأ حرکت و موجب رشد ما بشه. یعنی از این بحث بهش بپردازیم که در کنار این آسیب‌هایی که داریم حالا مطرح میکنیم، این راهکار هم هست، این راه حل هم هست و جوری نگارش واقع خبر رو انجام بدیم که در نهایت باعث رشد ما بشه نه شکست ما.
بسیار ممنونم سرکار خانم خانساری و اما جناب آقای علی شاکر روزنامه نگار. آقای شاکر نظر شما چیه؟ خانم خانساری هم نظرشون رو گفتن و اعتقاد داشتن که میشه خبر خوب و امید آفرین داشت. البته شما واژه خبر خوب استفاده کردید. نظر شما چیه در رابطه با نسبت این دو واژه؟
نمیدونم شدنی هست یا نه، ولی ای کاش ما از این استودیو میرفتیم بیرون. گفتن این حرفای کلی هیچ فایده ای نداره. خبر سازنده رو من اصلا واقعا متوجه نمیشم. این چیزایی که دوستان میگن
ما نمیگیم، دانمارکیا میگن.
نه، برای من اصلا خیلی عجیبه گفتن این حرف ها. خیلی راحته خبر خوب، این خبر رو چه کسی باید پخش کنه؟ دوستان رسانه در دست کیه؟ خبر خوب، بله یه چیزی یادتون باشه، اصلا یکی از شعارهای رسانه های که الان حضور دارن در دنیا اینه که bad news is good news، یعنی خبر بده که همیشه اتفاق بده که همیشه خبر میسازه. این بحثی که شما میکنید قراره که یعنی میتونست در قالب روزنامه‌نگاری صلح بگنجه، ولی من تعجب میکنم که هیچ کدوم از دوستان به این قضیه نپرداختن.
روزنامه‌نگاری صلح بیشتر توضیح بده.
ببینید ما یک شیوهی داریم در روزنامه‌نگاری دنیا که انقدر هم متاسفانه جا نیفتاده. از دهه 70 آقای گالتون که این رو مطرح میکنه، پیرو اون ارزش‌های 13 گانه، نه ارزش‌های 7 گانه که شما فرمودید، و در دهه 90 باز بیشتر روش کار میشه. بحث چیه؟ بحث اینه که اگر یک تعارضی صورت گرفت، روزنامه نگار بیاد از یک مدل استفاده کنه. مثلا میگم حقیقت بره سراغ حقیقت گرایی، بره سراغ فرایند مداری، بره سراغ مردم گرایی و از این طریق کاری که میکنه بتونه این منازعات رو کم بکنه. این که ما فقط خوبی ها رو ببینیم، نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. اصلا روزنامه‌نگاری صلح از دل روزنامه‌نگاری جنگ در میاد، اما حواسش هست که به یک فرایند نگاه کنه، یعنی نگاه کنه ببینه که این اتفاق در چه فرایندی، این تعارض در چه فرایندی شکل گرفته. خبر خوب ایجاد کنیم، مگه میشه خبر خوب ایجاد کرد؟ بله، یکی از تعاریف خبر اینه که یعنی تو جامعه شناسی خبر میگن که آنچه که روزنامه‌نگار میسازه خبره، ولی خبر خوب رو نمیشه ایجاد کرد دوستان، اصلا شدنی نیست. ما از دل جامعه است که داریم اتفاقها رو به این شکلی که میبینید داریم اینها رو پوشش میدیم. وقتی جامعه اگر جامعه توش امید وجود داشته باشه، بله میشه حرف از خبر سازنده هم زد، حرف از امید هم زد. اگر نباشه به این راحتی نیست، باید گشت و دنبالش. اما ما اصلا سازنده نیستیم، حواسمون باشه. ما روزنامه نگاریم. زیبا دیدن چجوری شما میتونید از وسط کلی مثلا میگم اینا شعاره، اینا رو نگیم. از جنگ هیچ زیبایی نداره. تنها کار زیبایی که میشه در یک جنگ کرد اینه که بتونیم با طرفهایی که پیشنهادهایی دارن برای مصالحه، اینکه چطور میشه این جریان رو از این آتش این جریان رو کمتر کرد، با اون میشه رفت جلو. من اصلا
آقای شاکر خیلی سیاه‌سفید نمیبینید؟
نه به هیچ وجه. اتفاقا روزنامه‌نگاری صلح اتفاقا از دل سیاهی ها سعی میکنه که راه حل ها رو پیدا بکنه. شما نمیتونید مثلا میگم وقتی که طرف میره بیرون برفرض گوش میخره کیلوی ایکس تومن که خیلی هم گرونه وقتی تورم زیاد میشه، بعد بگین که چه روز خوبی. مگه با حلوا کردن رسانه دهن شیرین میشه؟ این حواسمون باشه. دورانی که فکر میکردن که رسانه اگر دروغ بزرگ بگه مردم همه باور میکنن خیلی وقت گذشته. ما باید اجازه بدیم رسانه بتونه اون اتفاقی که واقعا تو جامعه میفته رو پوشش بده. اون موقع است که اتفاقا یعنی اگر ما یک اگر بتونیم رسانه رو آزاد بذاریم، اون موقع است که اتفاقا امنیت ما در همین تضمین میشه. یعنی ما باید اجازه بدیم که روزنامه نگارها کارشون رو انجام بدن، بدی ها رو ببینن، اون موقع میشه خوبی ها رو هم دید. ولی وقتی که شما ببندید خب شدنی نیست.
بفرمایید. آقای بفرمایید.
تکمیل فرمایشای دکتر نکته رو عرض کنم. بله، فکر میکنم کلیات بیانات ایشون مورد تایید من هست، اما باید دقت کنیم که به یه دام نیفتیم، دام ارزش‌های خودساخته از حیث خوب بودن. خب آنچه که خوب به نظر من هست از دید جناب‌عالی یک مفهوم دیگه ممکنه داشته باشه، از دید شما هم. اما اگه قرار خوب علمی رو تعریف کنیم، پس بریم سراغ تعابیر علمی، یعنی تعبیری که ما از یک گود نیوز یا به عبارت بهترش بگیم پازیتیو نیوز بخوایم داشته باشیم. خب برای این که بخوایم این رو بچیز کنیم، بد نیست من یک تحقیقی رو که ببینیم. ما متأسفانه در کشور خودم هیچ گونه از این چیزها رو تحقیق نکردیم، هیچ کدوم به دست تحقیق سپرده نشده.
من میخوام به خیلی ساده حرف بزنیم. ببینید، در داخل این لیوان یک مقدار آب هست. خب این لیوان ممکن نصفش خالی باشه، نصفش پر باشه. یک نفر ممکنه اینو ببینه، این آب کم رو، بگه اصلا آب نیست. یک نفر ممکنه اذعان کنه که یک مقدار توش آب هست. یک نفرم اصلا اینو سکوت کنه. خب راجب این بالاخره در داخل این یک مقدار آب هست. خب و یک نکته که به ذهن من میرسه، ما همش منتظریم که غربی ها، حالا من نظر خودم میگم، یک چیزی رو بگن که ما بگیم و انقدر روزنامه‌نگار رو منفعل بدونیم که فقط اگر واقعا روزنامه‌نگار میدید چرا فقط اخبار منفی رو منتشر میکرد؟ یعنی شما سطح اخبار منفی رو، در امروز من یه خبر میخوندم، سطح اخبار منفی که تو جهان منتشر میشه جهت دهنده هست و خود شما هم اذعان کردید که معمولا اون نیمه خالی رو بیشتر میبینن.
آره.
اگر از این جنبه بخوایم نگاه کنیم، شما ما روزنامه‌نگارمون منفعل نیست، میتونه اون هم کاستی ها رو ببینه هم اون چیزهایی که وجود داره. آیا الان این دقیق داره انجام میشه؟
آیا دفعه ببین اجازه بدید این نکته هم اشاره بکنیم. ما داریم چرا به اخبار خوب، حالا به زعم تایید کننده های این معلومه که اخبار خوب و بد چی هستن، از من این هستش که اگر قرار اخبار خوب و بد از دیدگاه عامه مردم بخوایم چیز کنیم، خب چرا از خود مردم نظر نمیخوای؟
اصلا یک تعریف میگه خبر یعنی مردم. دقیقا. چرا نظر خب مردم نبینی؟
یعنی ما باید ببینیم که خب من یا به قول جناب عالی مثلا من روزنامه‌نگار دارم خبر خوب رو بد رو چیز میکنم، خب این از دیدگاه منه، اما باید ببینیم که آنچه که آقای دکتر شاکر هم بهش اشاره کردن.
آقای شاکر ما رو بود 1970 گفت وایسیم اینجا.
نه تغییر کرد البته اینجوری نیست، خدا اینجوری
هست. تغییر ایشون رو من اینگونه برداشت نکردم.
دکتر ببران روی خط، بذاریم نظرشون رو هم بپرسید. خدمت خانم دکتر ببران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببخشید من دیر رسیدم، خیلی متوجه عرایض همکاران نشدم.
خانم دکتر ما برنامه‌مون راجع به خبر امید آفرینه، از مهمانان عزیز برنامه پرسیدیم نسبت خبر با امید چگونه میتونه باشه، میخوایم نظر شما رو هم بپرسیم.
بله، من با اجازهتون میخوام برگردونم این ماجرا، این نکته که شما میفرمایید رو به روند یه ژانری از روزنامه نگاری که ما اصطلاحاً بهش میگیم روزنامه نگاری توسعه، که میتونه که برای این ایجاد شد و از میدونید که دهه 70 بعد خیلی باب شد بابت اینکه چه بکنند که هم به نوعی امید رو ایجاد بکنند و هم روزنامه‌نگاری در خدمت توسعه هم قرار بگیرد. ولی خیلی که مبحثی شد این بحث روزنامه‌نگاری توسعه در حوزه‌های کشورهایی مثل ما، این که نکتهش این بود که درسته که اخبار توسعه رو میگفت، اخبار توسعه همواره اخبار خوشحال کننده هستن، ولی لزوما اینها مبتنی بر دقت لازم نبودن و از طرف دیگر خیلی خیلی روزنامه نگار رو در خدمت در واقع اون بخش های اجرایی و بخش های حاکمیتی و حکومتی دولت های متعدد قرار میده و گرایششون به حوزه نگاه توسعه‌ای بیش از این که یک نگاه توسعه واقعی همه جانبه باشه بسنده می شد به یک توسعه مقطعی و توسعه حالا اقتصادی مقطعی که صرفا حالا بابتش هزینه هایی می شد و این گفته می شد تا این که مردم رو خوشحالتر بکنه و این بهش به عنوان خبر خوب هم محسوب می شد، که بعدا وقتی که در واقع با دقت بیشتری روی این حوزه روزنامه نگاری کار شد مثلا شدن که روزنامه نگاری توسعه صرفا برنامه گرده به این که شما چه کارهایی رو میکنید، یعنی که چی استفاده میشه، چه تحقیقی، چه پروژه و غیره، این همراه میشه علاوه بر رویداد مداری موضوع با حوزه فرایند مداری و فرایند مداری مقفول مونده بود در این حوزه ها که به نظر میرسه خب اینجا باید به نظر مردم توجه میشد، به نیاز مردم توجه میشد. پس یه جورایی حالا میتونیم برگردیم به اینکه اگر حالا من درست متوجه شدم، من بحث ما رو دقیقا دنبال نکردم، اینکه خبر خوب خبریه که نیاز مردم مرتفع کنه، خبریه که مردم دنبالش میگردن و قطعا این خبر میتونه که برای اون حوزه روزنامه نگاری یا اون رسانه خاص در این حال که میتونه حالا امیدآفرین و غیره باشه، ایجاد به قول معروف میگن سوشال کپیتال یا سرمایه اجتماعی بکند و میزان اعتماد مردم رو به اون مجموعه ببره بالا و اعتبار خبری یا من اعتبار منبع بشه.
بسیار ممنونم خانم دکتر ببران، پشت خط برنامه باشین که مهمانان محترم هم وارد بحث بشن. جناب آقای دکتر بابایی شما نظری صحبت های خانم دکتر ببراه داشت؟
من خیلی ممنون هستم. من از همینجا که خانم دکتر فرمودن و آقای جناب دکتر شاکر شروع کنم. ببینید آقای دکتر شاکر میگن که از این بحث های چینی بیاییم بیرون و ای کاش بیاییم بیرون واقعیت رو ببینیم، اما خب خودشون هم تو همین دام افتادن. البته من معتقدم که ما نیفتادیم. ببینید بحث سر اینه که روزنامه‌نگاری صلح یا روزنامه‌نگاری توسعه که همه اساتید بهش اشراف دادن، ببین اینا تو چه بستری مطرح شدن. در دهه 70 در دهه 80 اوج حاکمیت دولت‌ها، دولت‌های قوی، دولت‌های تحت عنوان دولت‌های رفاه، وقتی سازماندهی خبر و نظام ارتباطی در چنین بستری مطرح میشه، اون وقت نگاهش از بالای توسعه، وقتی خبر توسعه مطرح میشه، یک نگاه کاملا حاکمیتی و پروژه‌ای است. یعنی اصلا فرایند مداری توش جایی نداره. این که خانم دکتر گفتن فرایند توش فراموش شد، علتش همین هست. خب منم اوایل عرضم گفتم که نگاه من به مفهوم امید بحث فرایندی است، تاکید من روی همین هست. اون وقت دیدگاه‌های جدید تر که میاد و شما به درستی اشاره کردید، مفهوم اولیه خبر که همون ابتدای تعریفش مطرح شد ولی الان به شدت غافل مونده در جامعه ما، بحث این که خبر مردم است.
باید رفت سراغ مردم، باید دید چه هست. اما تا وقتی که رسانه تحت تأثیر حاکمیت دولت هاست، جیمز اسکات یه کتابی داره به اسم Seeing Like a State، یعنی دیدن از منظر دولت. توی اون کتاب میگه وقتی همه چیز رو حاکمیتی و دولتی میبینید، خواه ناخواه دولت ها نسبت به برخی بخش های جامعه بلایندن، نابینا هستن. یعنی چی؟